بسم الله الرحمن الرحیم. حضور و فنا ناپذیری، اثری از گابریل مارسل، مترجم استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. به نام خداوند مهر و خرد. مقدمه مترجم. گابریل مارسل متولد به سال 1889 میلادی در فرانسه و متوفا به سال 1973. مارسل را نخستین فیلسوف صاحب مکتب اگزیستانسیالیسم در فرانسه می‌دانند و نیز نخستین متفکری که مکتب پدیده‌شناسی ادموند هوسرل آلمانی را وارد وادی حیات اندیشه و احساس ادبی و فلسفی فرانسه نمود. در این حال وی را بزرگترین فیلسوف مدرن این قرن در اروپا می دانند که با دیدگاه های مدرن فلسفی و متدولوژیکی به طرح و احیای مجدد بنیادهای از یاد رفته مذهبی پرداخت و مقولاتی همچون صدق، ایمان، وحی، رستگاری و حیات جاوید را روح و معنایی نو بخشید و به اهمیت حیاتی این مقولات در تمدن مدرن اشاراتی بدیع نمود. مارسل را میتوان به همراه یاسپرس و پل تبلیغ و برکسون یکی از بانیان نهضت احیای اندیشه و احساس دینی در غرب معاصر دانست که مکتب روشنفکری دینی خاصی پدید آورد که بر اساس حدیث نفس و معرفت نفس و مکاشفات درونی میباشد و شباهت شدیدی به سیر و سلوک عرفانی در اسلام دارد. و از این رو می توان مکتب وی را اساساً عرفانی دانست تا فلسفی و یا گذری از فلسفه به عرفان تلقی نمود. در این حال می توان وی را از رهبران درجه اول نهضت ضد روشنفکری در جهان مدرن قلمداد نمود که از ظلمت ماتریالیسم و نیهیلیسم حاکم بر این قرن راهی به سوی معنویتی کاملا جدید گشود که هم خردمندانه است و هم عرفانی و روحانی و هم بیان و منطقی جهان شمول دارد و به شدت نفوذ کننده و ثمینی است. مارسل در خانواده ای متوسط ولی اهل فرهنگ و هنر به دنیا آمد. پدرش مدتها به عنوان سفیر فرانسه در کشورهای مختلفی انجام وظیفه نمود. مادرش را در 4 سالگی از دست داد و به مادر بزرگش سپرده شد. این احساس بیمادری تا اواخر عمرش با او بود و در آثارش نقش خلاقی ایفا نمود. وی از نوجوانی با فلسفه، مذهب، موسیقی و نمایش نام نویسی و نقد هنری آشنا شد و تمام عمرش را در این عرصه وسیع فرهنگ مشغول پژوهش و تألیف و تدریس بود. وی در همه این عرصه ها به استادی منحصر به فرد و صاحب نظر تبدیل شد. فیلسوفی صاحب مکتب، کاتولیکی صاحب رسالت، موسیقیدانی خلاق که اشعار شاعران بزرگ را تفسیر موسیقیایی می نمود و منتقدی زبردست و نکته پرداز که تقریبا در همه مسائل هنری آثاری جهانی خلق نمود و نظر بزرگان هنر را به خود معطوف داشت، هرچند که در هیچ یک از این رشته ها به لحاظ دانشگاهی از تحصیلاتی کافی و مدرکی سطح بالا برخوردار نبود و هرگز دکترای فلسفه اش را نگرفت، ولی با این حال همواره از طریق دانشگاه های تراز اول سراسر جهان دعوتنامه هایی برای تدریس و ایراد سخنرانی دریافت می کرد. طرز بیان و دیدگاه های وی به گونه ایست که همه جناح‌های روشنفکری و گروه‌های بشری از دیدگاه‌های متفاوت و متضاد را بر سر یک سفره جمع می‌آورد و برای قرن 20 اروپا در حکم یک پدر روشنفکری با قدرت تفکر و ظرفیت تأمل خارق العاده‌ای می‌باشد که خرد و روحانیت را بر سر آشتی آورد. از ویژگی های دیگر مارسل به عنوان یک فیلسوف آن است که وی برخلاف اکثر فلاسفه قدیم و جدید غرب، فلسفه را وارد حیات و احساسات و مسائل روزمره زندگی بشر معاصر نمود و متافیزیک را از آسمان به زمین منتقل کرد. آن هم نه در قالب های پیچیده و فنی و آکادمیک، بلکه در احساساتی که هر بشر آن را درک می کند و تصدیق می نماید. نگارش فلسفی وی اکثراً به صورت یادداشت‌های روزانه است که به صورت مجموعه آثاری مسلسل و روزنامه بار تحت عنوان ژورنال فلسفی منتشر شده است و در عمیق‌ترین مسائل فیزیکی از زندگی پیش پا افتاده و روزمره سخن می‌گوید و روزمرگی را در ابعاد و اعماق روح و اندیشه بشری می‌کاود. این مقاله‌ای هم که پیش روی دارید به مثابه یکی از یادداشت‌های روزمره وی در سال 1951 می‌باشد. بدین لحاظ به یک سنت کاملا جدیدی را در فلسفه و تفکرات فلسفی و نگارش و حیات فلسفی بدعت نهاده است. به زبان دیگر می توان گفت که به این فیلسوفی بود که با فلسفیدن می زیست و فلسفی می زیست. برخلاف اکثر فلاسفه‌ای که بین اندیشه و حیات روزمرشان تفاوت از زمین تا آسمان است و فلسفشان در واقع نوعی امرار معیشت توأم با تفنن است. از ظاهر آثار و اندیشه های وی برمی آید که قاعدتاً می بایستی فردی منزوی باشد، حالان که درست عکس این امر بوده است. عضویت و فعالیت مادام العمر و افتخاری وی در صلیب سرخ فرانسه حتی در اوج دو جنگ جهانی نمایانگر سیمای ویژه‌ای از یک فلسفه مخصوص و فیلسوفی جدید است. آنگونه که از آثار وی برمی آید، وی در امر معرفت نفس و تأملات روحی و متافیزیکی تجربیات خاص داشته که به ندرت فلاسفه مدرن بدان حتی توجهی مبذول می دارند. او شاید در اندیشه مدرن غرب تنها متفکر بزرگی باشد که تا این حد به طور جدی درباره مسئله وحی پیامبران تأمل نموده باشد و توانسته باشد که وحی را از طریق خرد فلسفی در دسترس حس و اندیشه بشر قرار دهد و آن را برای همه انسانها قابل دریافت تلقی کند. بدین لحاظ میتوان وی را در خط فکری عرفان اسلامی دانست تا عرفان مسیحی. وی معتقد است که انسان میتواند و باید در همین حیات خاکی موفق به درک وجودی امور غیبی و از جمله خداوند گردد و مقام و قدرت وجودی پیامبران را در وجود خودش کشف نموده و در آن قرار گیرد. و این راه را عشق ایثاری می نامد و با تعریفی که از آن ارائه می دهد دقیقاً ماهیت ارتباط مراد و مرید در عرفان اسلامی تداعی می شود. از آنجا که از آثارش بر نمی آید که به آشنایی کتابی از اسلام و عرفان اسلامی داشته باشد، پس معلوم می شود که این مکاشفه درونی و تجربه شخصی خود وی در حیات روحانیش بوده است. همانطور که جزئیات این امر را بر اساس منطق و احساس و تجربیات خودش بیان می کند، ولذا مسئله تقلیدی و اکتسابی و آکادمیک تلقی نمی شود و بلکه مکاشفه ای عرفانی به معنای دقیق کلمه اش می باشد. مخصوصاً تعریفی که وی از حضور ارائه می دهد، تعریفی خاص الخاص در مکتب مراد و مریدی در اسلام و خاص تشیع است و در ادبیات و فلسفه غرب نشانی قابل توجه ندارد، مگر در فلسفه یونان باستان مثل رابطه افلاطون و سقراط. هرچند که وی تحت تأثیر مکتب پدید شناسی حسرل قرار داشت، ولی در مسیر پژوهش و مکاشفات خود راهی به کلی جدید را پدید آورد که منحصر به فرد خود اوست که بر اساس عشق ایثاری، معرفت نفس، اخلاق مذهبی و مشارکت در حیات روزمره مردم قرار دارد. لذا عرفان وی پدیده‌ای منزوی و تخیلی و تخدیرزا نمی باشد و از بطن زندگی روزمره مردم راهی به سوی تعالی یا ترانستانس می جوید. هرچند که شاید هیچ کس چون او در قرن بیستم درباره یأس بشری تعمق و تألیف ننموده باشد، ولی هیچ کس همچون او از اعماق این یأس و افسردگی موفق به نشان دادن نور امید نبوده است. لذا فلسفه و عرفان وی امری مجرد و انتزایی و نیهیلیستی و خودفریبانه نیست و به طرز حیرت‌آور و بسیار دقیق و لطیفی امور مادی و متافیزیکی را به هم پیوند زده است و روشن فکر را در وادی گریز از اخلاق فطری دینی به شدت سرزنش می‌کند و فلاسفه مدرن را از بابت توجیه این گریز ملامت فراوان نموده است و آنها را فلاسفه ای نامیده که جدیت و مسئولیت وجودی برای اندیشه های خود قائل نمی باشند. وی یک بار دیگر مسائلی را به عرصه تفکر جدی فلسفی وارد نمود که قرنها بود به کلی از یاد رفته و بلکه اموری بیهوده پنداشته می شد. وفا، صفا، امید، یأس، گناه، شهادت، راستی، حقیقت و امثال هم و به خوبی نشان داد که نیهیلیسم کاذبی که بر جهان مدرن سایه افکنده است حاصل این نسیان می باشد. بدین لحاظ آثار وی پیام برگونه و ذکروار است و احساس مسئولیت وی نیز نسبت به کل جهان به این گونه است. مارسل به عنوان یک فیلسوفی که در نهضت اگزیستانسیالیسم مشارکت نمود، آخرین تعریفی که از وجود ارائه داد به کلی متفاوت از سایر اگزیستانسیالیست های مشهور غرب است و این تفاوت چنان است که وی را در قیاس با دیگران از پذیرش لقب اگزیستانسیالیست کاملا معاف می کند، زیرا وی وجود را مترادف و بلکه محصول رابطه می دانست. رابطه ای بر اساس عشق ایثاری تقوایی که خاص مذهب به عنوان حقیقت مکتب انبیای الهی و گوهره عرفان اسلامی در وادی پیر و مریدی می باشد. و مارسل این راه را تنها وادی نجات و رستگاری و تعالی و بصیرت و مکاشفه روحانی می داند. مارسل در فرانسه، هایدگر و یاسپرس در آلمان و وینگنشتاین در بریتانیا کسانی هستند که در قرن بیستم به بینش و معرفتی در غرب رسیدند که جز عرفان اسلامی نام دیگری نمیتواند یافت. ولذا برای ما مسلمانان و خاص شیعیان شناخت این انسانها در حکم یک وظیفه دین و معرفتی است و گمنامی این انسانها در کشور ما جای بس تأسف و تعجب دارد. در حالی که پیروان درجه چندم آنها در غرب در ایران شناخته شده و معروفند و چون تفاسیری دست چندم می باشند موجب سوء تفاهم و تحریف فراوان هم شده است. این بدان معناست که هر بشری در هر کجای جهان و تحت هر عنوان و ملیت و مذهبی اگر جدن طالب حقیقت و معرفت باشد، آن را از وادی معرفت نفس خواهد یافت و رستگار خواهد شد، هرچند که نام و عنوان عربیان حقیقت را نداند، که حقیقت همواره بینام است و در این حال بی نهایت نام دارد. مقاله‌ای که پیش روی دارید هرچند که بسیار مختصر است، ولی به گفته خود مارسل و بسیاری از صاحب نظران در حکم مدخلی بسیار روان و روشن بر کل اندیشه و نظرگاه‌ها و مکتب مارسل است. معروف‌ترین آثار مارسل عبارتند از افسانه وجود، انسان رهگذر، ژورنال فلسفی، بودن و داشتن، صدق خلاق، مرد خدا، افور خرد و ده‌ها مقاله ادبی، هنری و فلسفی و اجتماعی دیگر و کلام آخرین که از خواننده عزیز خواهش می‌کنم که با صبر و تأمل و تعمق کامل به مطالعه این رساله بپردازد و تا هر پاراگرافی به طور روشن مفهوم نشده به خواندن ادامه ندهد. در غیر این صورت این رساله را می‌توان در مدت نیم ساعت خواند و هیچ چیزی هم درک نکرد. مسائل مورد بحث در این رساله شدیداً محسوس و خودی و درونی و روانی است و لذا بایستی به طور محسوس اندیشه شود. در غیر این صورت حتی نمیتوان فهمید که نویسنده اصلاً از چه مقوله‌ای سخن میگوید و چه چیزی را میخواهد ثابت کند. اصولاً حقایق مربوط به معرفت نفس این گونه‌اند. و طبیعتاً کسی که از این وادی احساس و اندیشه بیگانه است، از فهم این نوع آثار هم به کلی محروم است، و اگر برداشت‌هایی نماید، به کلی بی‌ربط و مسخ شده است. با همه این حال، در برخی موارد توضیحاتی در داخل متن داده‌ام که در پرانتز آمده و به عنوان مترجم مشخص شده است. نکته دیگر در این رساله آن است که مارسل عادت دارد که همه مسائل عام حقیقت بشری را با ضمیر اول شخص مفرد یعنی خودش بیان دارد، زیرا اینها جملگی یافته‌های وی در وادی خودشناسی می باشد. لذا در اکثر موارد وقتی از من سخن می گوید من انسانی است. و در این حال مارسل در نگارش خود از جملات پی در پی و طویلی استفاده می کند که گاه یک پاراگراف در حکم یک جمله است و با یک فاعل و فعل. مترجم سعی کرده است تا حد امکان این مسئله را در ترجمه جبران نماید. و نهایتاً این که کل این مقاله در حکم یک لقمه واحد است و بایستی در آرامش کامل ولی به یک ضرب خورده شود. از بابت این توضیحات اخیر از خوانندگان عزیز پوزش می طلبم. حضور و فناناپذیری. سال 1951، گابریل مارسل. هر یک از ما انسان‌ها در مواقع به خصوصی دچار این احساس می‌شویم که جهان هستی به گونه‌ای ترتیب داده است که ما را طوری بزرفشانی کند و پرورش دهد که مستمراً به سوی یأس و بدبینی وسوسه شویم. از لحظه‌ای که حضور این وسوسه در ما احساس می‌شود، به نظر می‌رسد که تحریکات پذیرفته شده در جهت تقویت آن همچون امواجی از همه سو بالا می‌آیند و هجوم می‌آورند و ما را محاصره می‌کنند. این همان معنایی است که قبلاً درباره محاصره شدن در یأس نوشتم. در پاسخ به این امر نبایستی گفت که این حالت فقط مربوط به لحظات گذرای رخوت و کسالت و بنبست‌های موقتی زندگی می شود. آه کشیدن‌های گاه به گاه. این حالات خود را به مثابه لحظاتی آشکار می کنند که اشد بیمهری به عرصه ظهور رسیده باشد. لحظاتی را به یاد می آورم که به نظرم می رسد که در پاره کردن و طرد نمودن پرده های فریبی که صورت حقیقی زندگی را از نظرم مخفی می کرد، تلاش می کردم که برای خودم یک هستی پایدار و قابل تحملی را فراهم آورم. در آن لحظات گویی که بناگاه زندگی صورت بی جان و مسخ شده و سنگ شده ی مدوسا را به من عرضه می کند. به نظر می رسید که این قدرت افسونگر آتش من برای حقیقت و راستی را تماماً به خدمت خودش بکشاند. آن آتشی که هرگز به خودم اجازه خودفریبی ندهم. این یک وضعیت بقایت بدبینانه و تراژیک است و مسلماً اگر بخواهد می تواند تبدیل به یک فلسفه اصالت قهرمان شود، ولی می تواند به سوی خودکشی نیز رهنمون گردد و یا تسلیم چیزی شود که به هنگام نبردش بر علیه جهانی بقایت مبتذل ساقط گردیده است. در مجموع می توان گفت که در آثارم متعهد شدم کشف کنم که آیا مقاومت کردن در مقابل این افزونه یأس امکان پذیر است و آیا می توانم گردن مدوسای هیولا را بشکنم بدون اینکه خودم در یک فریب نوینی به عقب پرتاب شوم؟ از این لحاظ فوراً خواهم گفت که اگر تیپ اسطوره‌ای ژان پل سارتر از نوع اورستس است، برای من از نوع پرسیوس می باشد. این مسئله را به طور کلی می گویم و از این سؤال هم که آندرومدا برای من چیست ابایی ندارم. اورستس نام یکی از قهرمانان اسطوره‌ای یونان باستان است که برای قصاص خون پدرش مادر خود را به قتل می رساند. این شخصیت بی شباهت به هاملت نیست. مدوسا در اسطوره‌های یونان باستان نام یک غول زیرزمینی است. پرسیوس نیز نام یکی از قهرمانان اسطوره‌ای یونان باستان است که ملکه آندرومدا را از اسارت غول آدمخواری به نام مدوسا نجات داد. این قهرمان شباهتی به سیاوش در شاهنامه فردوسی دارد. مترجم. اما شرح دقیق این امر مهم است که ماهیت حقیقی یأس در نظر من چیست؟ در اینجا قصد تجزیه و تحلیل روانشناسانه را ندارم، بلکه می خواهم به عمق آنچه که یأس نامیده می شود راه یابم. شاید این مسئله به طور تمام و کمال نه نوعی اندیشه باشد و نه کاملا نوعی از عارضه و خودنمایی. یأس پدیده ای دورگه است، اندیشه ایست که در جریان پدید آمدنش تبدیل به عارضه و معارفه می شود و شاید هم درست به عکس این جریان باشد. در اینجا تصور جایگزینی نسل ها توأم با ایده های مربوط به مکان و عمل کرد در آن نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. این که آیا یأس از اندیشه آغاز می گردد و یا عارضه‌ای که حاصل شرایط مکانی و جا به جایی نسل هاست و سپس تبدیل به اندیشه می شود. مترجم. برای تصویر موثقی از این وضع مجبورم جلوه غیر قابل توصیفی را به خاطر آورم که در دفتر ثبت اسناد رسمی آشکار می شود. به نظر من این جلوه بسیار بدتر از چیزی است که در مراسم کفن و دفن و در قبرستان آشکار است. شاید به این دلیل است که اسناد تلنبار شده به مثابه جایگزینی وقیح و ریاکارانه‌ای برای ابدیت محسوب شده است. تا آنجایی که به خود من مربوط می شود، این تصورات فهم خاصی از یأس را برایم ممکن می سازد. دقیقاً به این دلیل که در وجود من کسی را تحییج می کند که در دوران بچگی به واسطه مرگ یک شخص دیگری دچار جراحت عمیق روحی گردیده است، به واسطه مرگ مادرم. این واقعه در حدود سن 4 سالگیم رخ داد. بدون تردید می توانم بگویم که کل زندگیم و تمامیت روحم تحت تأثیر مرگ دیگران شکل گرفته و توسعه یافته است. این همان مسئله است که مرا در مباحثه‌ای در مقابله با لئون برونشویک در کنفرانس مربوط به دکارت قرار داد در سال 1937. هنگامی که وی مرا به خاطر اینکه برای مرگ خودم تا این حد اهمیت قائل هستم سرزنش می کرد و معتقد بود که خودش اصلاً اهمیتی از این نوع برای خودش قائل نیست، من با قاطعیت به او پاسخ دادم که آنچه که اهمیت دارد نه مرگ من است و نه مرگ تو، بلکه مرگ کسی است که ما دوستش داریم. به زبان دیگر تنها مسئله اساسی از مقابله بین عشق و مرگ برمی‌خیزد. اگر در وجود من عقیده راسخی وجود دارد، مربوط است به جهانی که به واسطه عشق طرد شده است و به واسطه مرگ بلعیده می شود. و این نیز حقیقت دارد که آنجایی که عشق پایداری می کند و بر هر جریانی که می خواهد آن را تضعیف نماید غالب می شود، مرگ نمی تواند پیروز گردد. لئون برونشویک فیلسوف فرانسوی معاصر مارسل است که در فلسفه‌اش کل جریان اندیشه بشری را بر اصول و قواعد ریاضی تفسیر می‌کند. مترجم: اساساً از این منظر است که واکنش‌های من درباره امید که مدتی پیش منتشر شد و واقعیتی در قلب کلیه آثارم می‌باشد به وضوح دیده می‌شود. و این مسئله در حقیقت هیچ تقارنی با این امر ندارد که من پدید شناسی امید را در دوران جنگ جهانی توسعه دادم. در سال 1942 در لیون، اگر اشتباه نکنم. پدر دیلویاک که چند ماه قبل دیدارش کرده بودم از من خواست تا در یک مجمع کاملا مذهبی سخنرانی کنم. و من بی هیچ تردیدی گفتم که موافقم و درباره امید سخن خواهم گفت که قطعاً به معنای امید در وادی آزادی بود. ذهنم در مرحله نخست متوجه زندانیان کثیری شد که در کمپ‌های آلمان نازی اسیر بودند و ناگفته معلوم است که نمی‌توانست چون این موضوعی بدون توجه به جنبه متافیزیکیش مد نظر قرار گیرد و من مجبور بودم که بین امید به آزادی و امید به فناناپذیری پیوندی بیابم. کل این نگرش می توانست تحت عنوان این امر آغاز شود که تفاوتی بین نیاز و امید وجود دارد که عموماً نادیده گرفته می شود و هر دو یکی فهم می گردد. میل و نیاز به چیزی به واسطه تعریف پدیده‌ای خودمحور است و به سوی تملک و تصرف می رود. و دیگران گونه که من حس می کنم مربوط می شود به لذتی که در من به غایت می رسد، در حالی که از آز و حرص اشباع شده ام، و یا به طور ساده در رابطه با خدماتی که در جهت ارضاء من به من ارائه می کند دیده می شود. ولی در طرفی دیگر امید است که خودمحور نیست، همانطور که در انسان ره گذر نوشتم. امیدوار بودن همواره به معنای امیدوار بودن برای ما می باشد. نگذار بگویم که امید هرگز وضع اندیشگری آرزومندانه نیست، بلکه خودش را همواره این گونه بیان می کند که من به شدت مایل هستم. امید نوعی اطمینان پیام بروار را القا می کند که همچون جوشنیست که وجود انسان را از تباهی مسون می دارد در مرحله نخست از سقوط درونی، و نیز مانع سقوط و تسلیم در بیرون می شود و نمی گذارد که فرد در بیرون خود را به انحطاط بکشد. ناچارم که در اینجا تنین با شکوه شارلز پگی را در ستایش امید خاطر نشان کنم. ولی وظیفه فیلسوف این است که مسائل را به مرتبه اندیشه واضح و طبقه بندی شده برساند. مسائلی را که هنوز در مرحله شناخت مقدماتی قرار دارند و هنوز ترانه عامیانه محسوب می شوند. شارلز پگی، شاعر و فیلسوف فرانسوی که مکتبی خاص از تلفیق مسیحیت و سوسیالیسم و وطن پرستی پدید آورد و خود نیز عامل آن بود و در جبهه‌های جنگ جهانی کشته شد. مترجم: در مقدمه مقاله‌ای که درباره نمایشنامه محکوم اثر زیبای مادلین دگی نوشتم، متوجه شدم این واقعیت که انسان‌ها قادرند برای دفاع از اعتقاد خود مرگ را پذیرا شوند بدون اینکه هیچ امید شخصی به نجات داشته باشند، به تنهایی می‌تواند مسئله ایثار را کاملاً در برای هر مبحثی قرار دهد. ایثار درباره امری مطلق که به واسطه آن انسان از طبیعت فرا می رود و فردیت یگانه و تبدیل ناپذیر خود را اعلان و اثبات می کند. از همین دیدگاه اضافه کردم که آیا نمی توان گفت که اگر یک معتقد مؤمن در وادی عشق و معرفت از یک انسان غیر معتقد جلوتر است، پس آدم غیر معتقد بایستی قادر باشد که در وادی اراده محض و ریسک از رقیب خود جلوتر باشد. به علاوه نیازی به گفتن نیست که تضاد بین معتقد و غیر معتقد متقابلا مربوط می شود، به قیاسی که کلن نمی تواند در واقعیت امر درست باشد و درست هم نیست. هیچ معتقدی به طور کامل و ابدی به اعتقادش ایمانی راسخ ندارد. این احتمال همیشه وجود دارد که وی پیشاپیش نتواند آن لحظات و دورانی را درک کند که شک و نگرانی او را به جهان غیر مؤمنان ملحق نماید. عکس این امر نیز ممکن است که یک غیر مؤمن در شرایطی قرار گیرد که به واسطه اعتقاد گنگی که در درون خود حمل می کند به ناگاه به حرکت درآید، در حالی که هنوز قادر نیست که آن اعتقاد را به مرحله آگاهی کامل درآورد. امکان دانستن دقیق این امر که آیا او معتقد به چیست و برای چه از زندگی دست می کشد موضوع مستمر آثار فلسفی و نمایشنامه های من است. ولی در چنین شرایطی رسالت فیلسوف شامل این امر است که بازتاب حیات اندیشه را به حریم روشنایی فهم آورد و یا برتر از آن حیات ایمان را با استفاده جدیدی از روش کهن سقراط. این موضوع دوم معمولا در وضعیت نیمه گنگ باقی می ماند، زیرا آگاهی بشر نمی تواند حقیقت نهاییش را به منطق آورد. من در اینجا عمدن از واژه مکتب سقراط استفاده کردم. این وضع سیمای سقراطی اندیشه مرا آشکار می کند که درباره اش در مقدمه کتاب افسانه وجود تأکید زیادی نمودم. پرانتز، سقراط حکیم معتقد بود که تعلیم دادن به معنای بیاد آوردن است و استخراج حقیقت از وجود شاگرد و ندانشی را به شاگرد القا نمودن. منظور مارسل به همین روش است. مترجم: یکی از دوستانم که یک فیلسوف روسی است و از نظر من سنخیت عجیبی با اندیشه من دارد، با او درباره این مکتب نوین سقراطی سخن می گفتم که در جواب من گفت: همین طور است. این کودکی است از بطن ابدیت که موضوعی برای به دنیا آوردن است. پاسخ این دوست که در نظر اول کمی مرا متحیر ساخت، به نظر می آید که بازتاب کامل روح همان چیزی است که در سؤال من به طور زنده حضور دارد. و اما این فرزند ابدیت چیست؟ در تحلیل نهایی همان وجودی است که در من هر کس نهفته است و بایستی به یاد آورده شده و استخراج گردد و به دنیا آید، هرچند که در عرصه حیات خاکی به طور کامل به دست آمدنی نباشد. این وجود متمرکز شده است به سوی مقصدی که خودش را آزاد کند از قلمرو داشتن، خواستن، خودشیفتگی و ترس. وقتی می‌بینیم که چگونه این امر در تحلیل نهایی بر روی بدن من متمرکز شده است، می‌توانیم ارتباط آن را با عنوان این مقاله درک کنیم. آنهایی که حداقل آشنایی را با مجموعه آثارم یعنی ژورنال متافیزیکی دارند می‌دانند که متعاقب توسعه اندیشه من از پایان جنگ جهانی اول، بدن من خودش را به من تقدیم داشته است به مثابه کانون داشتن. خود این کانون به واسطه یک ابهام ذاتی هویت یافته است و شاید هم بتوان نوعی کشش ذاتی را مطرح نمود. این مسئله شامل همه انواع داشتنها می شود. آنچه که من دارا هستم در اشکال محسوس و معینی بخشی از من را شکل می دهد. و این امر در گردش احساس عمیق من بروز می کند، آنگاه که آنچه را که صاحب هستم به گونه ای از دست بدهم. ولی به لحاظ دیگری، آنچه را که صاحب هستم واقعا بخشی از من نیست، زیرا که من آنها را از دست می دهم بدون این که هستی من متوقف گردد و یا بدون این که دیگر منی در کار نباشد. این تضاد به هر حال یک بیان بقایت ساده‌ای از یک وضعیت حیاتی بقایت پیچیده است که این مقولات طبقه بندی شده اجازه محاسبه دقیق آن را نمی دهد. ولی همانطور که خاطر نشان کردم، رابطه من با بدنم پیشا پیش نهایت فردیت و دوگانگی را عرضه داشته است. از یک طرف من مایلم که با بدنم به عنوان چیزی که صاحبش هستم معامله کنم که به هر طریقی آن را ترتیب داده و عرضه نمایم. از طرفی دیگر و به گونه‌ای بسیار عمیق‌تر، بدنم در رابطه با معامله‌ای که با او می‌کنم غیرت و یاغیگری نشان می‌دهد. این طغیان از طریق این امر خودش را نشان می‌دهد که گویی کسی از اعماق من بر علیه من قیام می‌کند، هرچند که این بیان در جنبه فلسفی بسیار مبهم می‌آید. بدن من چیزی نیست که من مالکش باشم. من بدنم هستم. معنای این عبارت فقط در بیان معکوسش روشن میتواند شد. گفتن این سخن که من بدنم هستم در وادی هر چیزی نشان دهنده آن است که من در موقعیتی نیست که توصیف کننده هر نوعی از رابطه ای باشد که این دو مفهوم را متحد و یگانه سازد. من و تن را مثلا نمی توانم بگویم که بدنم ابزار من است و یا بدنم می تواند مناسبتی باشد تا من او را عرضه کنم همچنین به خودم. معنای عمیق‌تر دیگری نشان می دهد که در تحلیل نهایی این اندیشه غلط است، زیرا ایده ابزار مرا به سوی بدن باز می گرداند. از آنجایی که هر ابزاری درجه معینی از توسعه اقتدار بدن است، متعاقب این امر اگر این قدرت را به مثابه ابزار پندارم و به کار گیرم، خودم را درگیر یک واپسگرایی بی انتها نمودم. من بدنم هستم در واقعیت امر یک مرکز ظهور است، یک محور اظهار خیش که فقط میتواند آشکار کننده جنبه ای از من در رابطه با دیدگاه های متفاوتی باشد که ممکن است پذیرفته باشم، ولی بدون این که هر یک از این دیدگاه ها به طور انحصاری و یا محدود پذیرفته شده باشد. این همان نکته است که مد نظر دارم. آنگاه که از فلسفه خلقت انسان سخن میگویم، به گونه‌ای که از هر معنای کلاسیک فلسفه الهیات آزاد باشد. بگذارید اینک بین این دیدگاه‌های کلی و تحلیل پدیده‌شناسی بقا رابطه‌ای بنیادی برقرار کنیم. در اصل می توان تصدیق نمود که هرچه رابطه شدیدتری مرا با هستی چیزی متحد کرده، به همان شدت تصاحبی بوده است و به همان شدت محو شدگی آن چیز بایستی با از دست رفتگی آن چیز تشبیه شود. درست همان چیز از دست رفته تحت شرایط استثنایی معینی می تواند دوباره به دست آید، ولی نمیتوان هیچ هویت حاضر و زنده و نقدی را در آن سراغ گرفت. به علاوه ما نقدن مجبور به آزمون عمیق‌تری از آن چیزی هستیم که دقیقاً به معنای حضور است. ولی اگر عشق من تصاحبی نباشد و بلکه ایثاری باشد، شرایط دگرگون است. این امر زنده کردن مجدد همان تفاوتی است که روانپزشک اتریشی آقای استوکر مطرح کرده بود. اجازه دهید که لحظه ای بر روی این تفاوت مکث کنیم. این مناسب خواهد بود اگر بگوییم که عشق تصاحبی امری خودمحور است، در حالی که عشق ایثاری درست بر مدار دیگران قرار دارد. به علاوه می توان یک بار دیگر تفاوت مشهوری را که آقای نیگرن، فیلسوف الهیات اهل سوئد، بین عشق شهوانی و عشق پاک و تقوایی مطرح نمود را در اینجا مشاهده نمود. ولی در جریان پژوهش‌هایی که داشتم، شاید ضروری باشد که این نکته را هم اضافه کنیم که عشق انسانی رابطه عمیق متقابلی را شامل می شود که به عشق ایثاری به اندازه کافی این اجازه را می دهد تا در هر دو سو عمل کند و به هر یک از طرفین این امکان را می دهد که مرکز طرف دیگر باشد. در اینجا باید بگویم که عشق انسانی هر نوع دوستی، رفاقت و علاقهی بین انسانها را نیز مد نظر دارد. بدین گونه یک اتحادی پدید می آید که کمتر از خلقت آدم، آن گونه که بحث کرده ام، افسانه‌ای نیست. به علاوه در مقوله این دو افسانه است که افسانه نسل نیز حضور دارد. ولی ممکن است کسی بپرسد که آیا این ایده حضور به طرز خطرناکی ابهام آفرین نیست؟ آیا معنای حضور در این سوال چیست؟ در عنوان این مقاله، یعنی حضور و فناناپذیری، ممکن است شما یک حضور فوق فردی را در نظر آورید. یک حضور واقعی از وجود را که در برای مرگ مد نظر باشد و دوست داشته شود. ولی از طرفی دیگر با درمیان آوردن تفاوت بین عشق تصاحبی و عشق ایثاری آیا در بطن آگاهی ذهنی باقی نمی مانید؟ شاید آنچه که در نشان دادنش موفق هستید و همان وجودی است که من از دست داده ام در باطن من به گونه بسیار صمیمی‌تر حاضر باقی بماند اگر من این عشق را به او اختصاص داده باشم و نه اینکه او را فقط برای خودم دوست داشته باشم. و نیز می توان فراتر رفت و وانمود کرد که این حضور فقط به قلم رو به حافظه تعلق دارد، حالان که یک واقعیت است. در حقیقت در اینجا مواجه با مسئله بسیار سختی هستیم و این سختی آن چیزی است که آدمی نبایستی به آسانی از آن بگذرد و ناچیزش پندارد. در اینجا به نظر مناسب می آید که آنچه را که قبلن بازتاب ثانویه نامیده ام به میان آورم و آن گویی چنین است که کسی را که چیزی را برای خودش شکل می بخشد وادار کنیم تا نسبت آن چیز را با خودش طلاق دهد. چون این طلاقی شامل مقولات مربوط به جهان ادراک و تجسم نیز می شود. می خواهم نشان دهم که اینها دقیقاً همان مقولاتی هستند که بایستی به کلی از آنها چشم پوشی کرده و بگذری. فیلسوف ایتالیایی آقای پیترو پرینی در پژوهش عمیقی که آن را به اندیشه من تقدیم کرده است، این روش را متدولوژی پدیده‌های غیر قابل اثبات نامیده است. به درستی که از همان نخستین نوشته هایم تعلقی شدید به تعریف مثبت و موثقی از امر غیر قابل اثبات داشتم تا نشان بدهم که این همان سرچشمه عشق و ایمان است. امروز مسلماً در استفاده از اصطلاح امر غیر قابل اثبات مردد هستم. به اعتقاد من آن موقع این اصطلاح در مقابل معنای متضاد خودش، یعنی امر قابل اثبات، دارای حقیقتی بود که معنای ضعیفی را در علوم طبیعی تداعی می نمود. ولی آن چیزی که هنوز هم در جریان تغییراتی که در اصطلاح شناسی رخ داده مقاومت می کند این ایده است که بایستی بر اعتقاداتی که برای خودمان در هر چیزی پدید آورده ایم و نیز بر شرایط ساختاری آن فائق آییم تا بتوانیم حضور را لمس کنیم و به آن برسیم. برای رهایی از تفاوتی که در کیفیت‌های روحی وجود دارد که شیء را از حضورش تفکیک می‌کند، در کتاب افسانه وجود گفتم که بسیار مناسب است که به عنوان یک نقطه حرکت به قصد این رهایی تجربیات بسیار ساده و معینی انجام پذیرد. ولی فیلسوف از آغاز تا کنون از این امر تفره می‌رود. به طور نمونه می توانیم شدیداً احساس کنیم که کسی در آنجا در اتاقی بسیار نزدیک به ماست، کسی که می بینیم و می شنویم و می توانیم لمسش کنیم. با این حال وجودی حاضر نیست. او هرچند که به ما بسیار نزدیک است، ولی بی نهایت دورتر از کسی است که در هزاران کیلومتر دورتر از ما قرار دارد و دوستش داریم و حتی مرده است و دیگر در جهان ما نیست. این درست نیست که بگوییم ما نمی توانیم با او در آن اتاق رابطه ای داشته باشیم، زیرا او نکور است و نکر است و نیمه علنی. بین ما و مواد اولی ارتباطی وجود دارد، ولی فقط موادی مادی هستند و نه روحی. این نوع رابطه به هر لحاظ قابل مقایسه با رابطه بین دو ایستگاه است. یکی فرستنده و دیگری گیرنده است. به هر حال آن چیز اصلی غایب است. ممکن است گفته شود که این رابطه ای بدون جمع شدن است، یک رابطه غیر واقعی. طرف دیگر این کلمات مرا می شنود، ولی او مرا نمی شنود و من می توانم به طرز دردناکی آگاه باشم که این کلمات همان گونه که او آنها را به سوی من رله می کند، کلماتی که بازتاب اوست، برای من غیر قابل تشخیص می شود به واسطه یک پدیده واحد. دیگری بین من و واقعیت وجودی من حائل می شود. او به طریقی مرا نسبت به خودم غریبه می کند و به طریقی من از فهم خودم دور می افتم و نهایتاً دیگر هیچ نسبتی با کلمات خودم ندارم. بین من و کلام من حجابی قرار می گیرد. ولی به واسطه یک واقعه معکوس می تواند جریانی مخالف این وضع پدید آورد که دیگری، اگر او را حاضر در خیشتن احساس کنم، مرا به طریقی باطنن نو می سازد. این حضور به چنین روشی نوعی الهام با وحی انسانی است. با او بیشتر و کاملتر وجود دارم تا بی او. این تجربه را که من صدها بار آزموده ام، یکی از افسانه‌ای‌ترین وقایعی است که ممکن است رخ دهد و این همان چیزی است که فلاسفه هرگز به آن توجهی ندارند. می توان گفت که در بهترین حس ممکن یک حضور وجودی یعنی اگزیستانسیال است. این حس به همان اندازه‌ای که دیگری می گوید و آنگونه که معنای کلامش می باشد نیست، ولی این خود اوست که این کلمات را می گوید. او خودش به همان اندازه که صاحب کلامش می باشد به واسطه تمامیت آنچه که هست. پرانتز، یعنی این که چنین حس و واقعی که یک واقعی وحدت وجودی بین دو انسان است، هرگز حتی به واسطه هر یک از طرفین واقعی نیز قابل توصیف منطقی نیست، ولی حتی از خود کلام نیز روح آن واقعه محسوس می باشد. مترجم. ولی لازم است اضافه کنم که این تجربیات بیانگر یک کیفیت عظیم ذاتی است. البته منظور از عظمت در اینجا به معنای آن چیزی نیست که مثلا کسی از یک اقدام عظیمی سخن می گوید. در اینجا عظمت دارای ماهیت سخاوت و رحمت و کرامت و روحانیت است که می توان گفت که به طور منفی لااقل چیزی در ورای هر چگونه دانستن است، ورای هر تکنیک قابل آموزش. بدون شک این مدینه فاضله ای برای امید است که آدمی بتواند هنر حضور یافتن برای دیگری و در دیگری را به کسی تعلیم دهد. فقط میتوان حدس ها و نشانه ها را تعلیم داد. این هنر حقیقتا نوعی کرامت و بخشش است و به عکس نیز به دست نیاوردنش یک بیرحمی است. ولی اصرار بر هویت غیر شیئی حضور یعنی غیر مفعولی اصلاً به این معنا نیست که بگوییم آن فقط یک ذهنیت محض است و خیالی بیش نیست که یک طرفه است. عملاً لازم است که در اینجا از ماهیت واقعه دو فاعلی سخن بگوییم. پرانتز، دو ذهن یا دو نفر در واقعی واحد و مقام و تجربه‌ای واحد. مترجم. معنای این اصطلاح دو فاعلی به هر حال همواره در خطر سوء تفاهم است، زیرا جهان فعالیت‌های معمولی بشر مربوط به اشیاء است و بنابراین آدمی همواره مستعد است تا این اصطلاح را به مثابه یک نیروی انتقال دهنده‌ای تفسیر کند که به واسطه معنایی حمل می‌شود که مفعول است و مستقل از آنهایی که آنها را انتقال می‌دهند. ولی این فقط یک تفسیر مسخ شده از چیزی است که به هیچ وجه به خودش اجازه نمی‌دهد که به واسطه چنین زبانی بیان و عیان شود. وضعیت دو فاعلی اساساً یک گشایش است، گشایشی دو جانبه. من غالباً گفتم که تفاوت بین رابطه باز و بسته، آنطور که به واسطه برکسون در کتاب دو منشأ اخلاق و مذهب معرفی شده، بدون شک از اهمیت بسیار بیشتر از آنچه که خودش تصور می کرد برخوردار است. پرانتز، هانری برکسون از برجسته ترین فلاسفه نیمه اول قرن بیستم فرانسه و از بانیان مکتب موسوم به فلسفه جریان یا پراسس فیلازفی می باشد. اندیشه هایش شباهت شدیدی به شناخت عرفانی شرق دارد. مترجم: بسیار مهم است که به عمق این مسئله فرو رویم و به استخراج عناصر درونیش بپردازیم. به نظر می رسد که این امر موضوعی از فلسفه نور باشد. من این واژه را به معنایی می گیرم که بسیار نزدیک است به آنچه که در انجیل یوحنا مطرح می باشد. این مسئله به عنوان یک موضوع کاملا مخصوص، یک روی همان امری است که وحی یا الهام نامیده می شود و درک آن امری هم ممکن و هم ضروری است. به طور دقیق تر ممکن و لازم است که خود را در قلمرو نور الهیات محصور کنیم که مسلماً به واسطه آن روشن می شویم، ولی بدون اینکه آدمی لزوماً مورد خواهش قرار گیرد تا درباره هسته مرکزی این الهام به طور کامل آگاهی یابد. می توان به همین طریق به طور مثال از نور معرفت سخن گفت. من حتی می گویم که انسان مجبور است که به این کار تن در دهد. نادیده گرفتن این امر کل شناخت شناسی را مبدل به سرزمینی برهوت و مسخ شده می کند. ولی خاطر نشان کردن این نور در مرتبه ای از اندیشه لزوماً به معنای دست یافتن به منشأ آن نمی باشد. می توان گفت که دو فاعلیت همان واقعی با هم بودن در نور است. در اینجا و شاید همیشه به واسطه جریانی معکوس می توان گوهره این واقعیت را لمس کرد، در سمتی که این امر موضوعی از هدایت اندیشه خیشتن است. پرانتز: منظور مارسل از پدیده معکوس، جریان معکوس و یا منطق معکوس که به کرات به کار می‌برد، همان روش پدیده شناسی در مکتب هوسرل آلمانی است که کاهش منطقی هم نامیده می‌شود و نام جدیدی بر همان سنت استدلالی سقراط حکیم است. همانطور که مثلا در عرفان اسلامی گفته می شود خدا و حقیقت را به روش معکوس و منفی می توان اثبات کرد، یعنی فقط از طریق نخدا یا لا الهه می توان به الله رسید ولا غیر. مترجم: اگر در حضور شخصی دیگر من حامل پیش فرضی درباره او باشم و یا اگر فرض من دقیقاً هم درست باشد، من به او چیزهایی را نسبت می‌دهم که مربوط به من است. و در چنین وضعی ما با هم در نور قرار نداریم. من خود را در سایه قرار دادم و فوراً او هم دیگر در رابطه با من حضور ندارد و متقابلاً من هم دیگر نمی توانم در رابطه با او حضور داشته باشم. به نظر می رسد که این نقطه نظرها این قابلیت را داشته باشد که روشنگر همان چیزی باشد که می خواستم نشان دهم. آنگاه که گفتم لازم است که آدمی بر شیعیت و مقولاتش فائق آمده و از آن فرا رود. مثلا از آن عوامل و ابزارهایی که در جریان معاینه و درمان پزشکی نسبت به یک بیمار وارد کار می شوند باید برگذشت. من فعلا مورد روان پزشکی را که مشکلات خاص خودش را دارد به کنار می نهم. به هر حال سختی انتقال یافتن به وادی چنین بصیرتی نبایستی ما را مایوس نموده، بلذا به این مسئله با چشم تحقیر بنگریم. در اینجا یک بار دیگر انتقاد جدی دیگری قابل پیش بینی است. ممکن است گفته شود در مواردی که تو سخن گفته ای، علی رغم هر چیزی که در این رابطه وارد شود، به هر حال حس حضور و عدم حضور مطرح است. موجودی که برای من حضور دارد، آشکارا در آنجا وجود دارد. او در بیرون و به طور فیزیکی وجود دارد. آیا این یک تلاش تصنعی و حتی نامشروع نیست که آدمی سعی نماید که بین حضور و شیئیت یک جدایی بنیادی را وانمود کند؟ آیا مجاز نیستیم بگوییم از آنجایی که چیزی شیئاً جدایی از ما در آنجا وجود ندارد تبدیل می شود به مقداری پاره استخوان بیجان و یا مشتی زباله؟ این وجود اساسی و اجتناب ناپذیر چیزها به تحلیل می رود به گونه ای که حضور به یک احساس ذهنی محض تنزل یابد. ولی تجربه محقق شده بدون پیش داوری آشکارا نشان می دهد که امکان ندارد که بتوان با چنین اظهارات مختصری درگیر شد. واقعیت آنچنان خشن و بیروح بنا شده‌ای مثل تلپاتی کافی است به ما نشان دهد که حالاتی از حضور متقابل وجود دارد که غیر قابل تنزل به نوعی از روابط روزمره ما با دیگران است. آنهایی که به طور جدی به تلپاتی پرداختند مثل کارینگتون و پرایس تشخیص دادند که چنین پدیده ای شامل نوعی خاص از اتحاد بین انسان هاست. ولی این کل مطلب نیست. بازتاب بسیار عمیق‌تری ما را به سوی هدایت می کند که خود حلقه بین حضور و شیئیت را زیر سوال ببری. من ملزم شدم که سایر تجربیات را که در ابعادی متفاوت از حیات روحی انسان رخ می‌دهند نیز به حساب آورم. من درباره مخلوقات مخصوصی می‌اندیشم، مخصوصاً خلاقیت‌های دراماتیک و موسیقیایی. کافی است طریقی را به خاطر آوریم که در آن به طور مثال یک ایده ملودیک سر بر می‌آورد، برای ما رخ می نماید و به ما متصل می شود. آیا از کجا می آید؟ آیا از خودمان می آید و یا از جای دیگری به سوی من روی می نماید؟ بازتاب تشخیص این تفاوت تهی از هر معنایی است و اثر حاصل از این نوع روی داد نوعی نقش برداری مهم است. زیرا عملاً پذیرش این امر که من یک محدوده جغرافیایی پدید آورم و سپس از خودم بپرسم که آیا این ایده برخواست از این محدوده است یا نه، کاملاً بری از هر حس واقعی است. همانطور که کسی بخواهد همین کار را درباره جریان رودخانه انجام دهد که سرچشمه‌اش در این یا آن طرف یک محدوده خاصی می باشد. در حقیقت امر ایده محدوده من یک ایده توهمی و فریبنده است و انسان نمیتواند هیچ کار و اصلاح یا ارزشی در آن پدید آورد. صرفاً با توسل به مسئله ضمیر ناخودآگاه که گویی زیربنای این محدوده است و میخواهد این زیربنا را تکمیل و یا مکاشفه کند. ایدئالیسم در اشکال ذهنیش متاسفانه بسیاری اوقات مدعی افسانه این قبیل امور شده است بدون اینکه اصلا بنیاد یگانگی یا توحید پدید آمده باشد و درک شود. اضافه می کنم که تمایل بد و حیرت آوری که بسیاری از فلاسفه معتبر یا غیر معتبر به پدیده های متافیزیکی نشان داده اند برخواسته از تمسک آنها به این توهم است و این نوع پدیده ها عملاً پدید آورنده میل شدیدی در این فلاسفه است که هر کسی را که صادقانه به این پدیده ها باور داشته باشد مجبور کنند تا فکر خود را در هم بشکند و نفی نماید. در اینجا آشکارا فهمیده می شود که این امر رابطی بین تجربه متافیزیکی و واکنش های خود محور است، چون این رابطی به گونه ای عمل می کند که در مراتب اندیشه فلسفی بعد از دکارت را تا آنجا که مربوط به عنصر معرفت در اشکال بازدارندش می شود به زیر سوال بکشد و خود را چنان انتقاد کند که من بتواند برای ما درهایی را بگشاید که از آن درها متافیزیک آزاد شود. پرانتز دکارت فیلسوف قرن 17 فرانسه و بانی مدرن شک فلسفی و مفسر بزرگ من در پژوهش‌های فلسفی می باشد و شعار من فکر می کنم پس هستم از اوست. فلسفه پس از دکارت به جریان فلسفی گفته می شود که اساساً پدید آورنده مکتب روشنفکری اروپاست که به شدت مقولات روحی و متافیزیکی را از عرصه شناخت دفع می کند و شناخت را به دو شقه ایدئالیسم و ماتریالیسم تقسیم می نماید که بیانگر افراط و تفریطی از خودمحوری انسان است. مارسل معتقد است که با طرح مسئله حضور میتوان این خلع و دوگانگی را از میان برداشت. مترجم و هنوز هم یک سؤال بسیار ظریف دیگر قابل طرح است. پژوهش‌های متافیزیکی در خدمت چه هدف مفیدی از مسئله ادامه بقای انسان میتواند باشد؟ هنوز از مسئله فناناپذیری سخن نمیگوییم. از همان نقطه نظری که اتخاذ کردم این سؤال به غایت ظریف می آید، زیرا اگر کسی که چنین تجربه ای داشته باشد و بتواند به ما چیزی در آن باره بیاموزد، آیا ریسک دوباره بنا نهادن شیئیت همان شی در هنگام تعلیم وجود ندارد؟ آن هم دقیقاً در همان قلمرویی که او آرزو کرده بود که از آن فرا رود. پرانتز گیر می افتد و باز به دوگانگی مبتلا می شود. مترجم به نظر می رسد که پاسخ من کمابیش حالات زیر را در بر می گیرد. پیش از همه من فکر نمی کنم که کسی بتواند اهمیت مباحثات درباره مسئله بقا را مورد سؤال قرار دهد. برخی از حقایق دقیق و بدیهی هستند که به سختی توصیفی را بدون ارائه نظریه‌ای از یک واحد اولیه وجود پذیرا می شوند. واحدی بنیادین که همواره باقی بماند و از آنچه که مرگ نامیده می شود مبرا باشد. این نظریه بنیاد هر چیزی است و حتی در ساده ترین و اقتصادی ترین امور نیز مطرح می باشد. ممکن است کسی بتواند در رسیدن به چنین نظریه بنیادین امیدوار باشد، ولی به هر حال این فقط یک نظریه میتواند باشد. ولی حضوری که من درباره اش میاندیشم متعلق به جهان فوق نظریه است. امکان پدید آمدن یک اطمینان شکست ناپذیر را فراهم می آورد که در رابطه با عشق ایثاری قرار دارد و خود را از طریق چنین اظهاراتی معنا می کند. من مطمئن هستم که تو در من و برای من حضور داری و این اطمینان مربوط می شود به این واقعیت که تو هرگز کمک خیش را از من دریغ نمی کنی و تو مرا یاری می دهی حتی بسیار بیشتر از آنچه که مستقیماً در عالم خاک یاری توانی داد. ما با هم دیگر در عرصه نور قرار داریم. به طور دقیق تر در لحظاتی که من از خودم جدا هستم و خودم را تاریک نمی کنم از نور بیشتری برخوردارم که نور توست. مسلماً منظورم آن نوری نیست که تو سرچشمه‌اش هستی، بلکه در آن نوری که تو خودت منور می شوی، آنجا که می توانی بر من بتابی. اضافه کنم که برای وجودی که هنوز از اسارت من خودش رها نیست، این اطمینان شکست ناپذیر به طور غیر مستقیم از طریق وقایعی مجدداً پدید می آید و تقویت می شود که بدیهیات هستند و یا به طور دقیق تر شکست ها و ابطال ها هستند. شکست های بدیهی، پرانتز، یعنی آدمی یا از طریق عشق ایثاری از اسارت خود رها شده و به مقام حضور و اطمینانی ابدی میرسد و یا در شکست ها و بتالت های مستمری که حاصل خود محوری ها می باشد جبران به انتهای خود میرسد و این انتها در مرز حضور و اطمینان قرار دارد. مترجم: مثلا شکست هایی که در زندان برای آدمی آشکار و اجتناب ناپذیر می شود، جایی که من خود را در حبس خود تنگاتنگ احساس می کند و زندان فقط وسیله‌ای برای بروز این احساس است، مخصوصا آن هنگام که خود را به واسطه چیزهایی که به من داده می شود آگاهانه و عمدن هیپنوتیزم نموده و بی خود می نماید. پرانتز: در اینجا تلاش آشکار و عمدی برای رهایی از خود کاملا محسوس است و نیاز انسان به این رهایی به عنوان یک حقیقت ذاتی سوی می نماید. مترجم: از تقویت سخن گفتم و نه از پیریزی. در اینجا مثل هر جای دیگری در دوگانگی شرایط وجودی خود به حیرت می افتیم. تعلق به وجودی که در جهان اشیاء گرفتار است و در آن مشارکت می کند و از طرفی دیگر از این جهان فرا می رود و می داند که فرا می رود و به علاوه دوباره مواجه می شویم با مقولات آزادی و محبت که در اندیشه‌ای مثل من خودش را به مثابه محور فعالیت روحی حاضر می کند. جهان ما چنان شکل یافته است که من در اطراف خودم می توانم هر چیزی را دلیلی برای یأس بیابم، زیرا در واقعه مرگ پوچی همه چیزها را می بینم و نشانه های رقت‌آوری از هستی غیر قابل فهمی که من بدون هیچ حس و درکی در آن پرتاب شدم. ولی در بازتابی عمیق‌تر این جهان به ناگاه به گونه‌ای بروز می‌کند که گویی چنان سامان داده شده است که من می‌توانم از قدرتی مطلع شوم و خودم را به آن برسانم که در مقابل این همه یأس و مرگ و پوچی و جهل مقاوم شوم و مرگ را به عنوان واقعیت نهایی نبینم. در اینجا نیز جلوه‌ای از امر غیر قابل اثبات وجود دارد که قبلاً درباره‌اش بحث نمودم. واقعیت و سیمای مرگ مستقل از آن راهی نیست که در آن به قضاوتش می‌پردازم، بلکه مستقل از آن راهی است که اندازه‌گیری‌اش می‌کنم. اضافه می کنم که تا زمانی که همواره از مسئله الهام و وحی و حقایق و وعده های کتب آسمانی بیگانه هستم و آن را در وجود زندگی خود نمی یابم، بازتاب های متافیزیکی در زندگی و نیز تجربه های متافیزیکی به من این اجازه را می دهد که نشانه هایی را برگزینم که قادر به مشاوره و تأمل درباره این عمل آزاد باشد و این حداقل ضمانت است که من نیاز دارم. به این ضمانت احتیاج دارم، زیرا با وجود هر چیزی من به استقامت خیش در مرکز یک واکنش نقادانه ادامه می دهم و اگر بر خود فائق نیایم به طور مخفیانه ای در یأس و پوچی غرق می شوم. این نشانه ها محتوایی دارند که برای رسالت خود کفایت می کنند. اگر آنها حجت هایی بودند، آزادی من قبل از مرگ مثل نوعی پوچ شدگی می بود، همانطور که در میان برخی از روح گرایان مبتدی اتفاق می افتد. بنابراین زندگی همچون مرگ خود را در جدیت تمام عریان می کند. ایثار از طریق تراژدیش ثمر می‌بخشد و در ابدیت شکوفا می‌شود. ما در اینجا با موضوعی مواجه می‌شویم که به طرز تحسین‌انگیزی به واسطه آقای پیتر وست شرح داده شده است. ارزش متافیزیکی ریسک کردن به عنوان وضعیتی خاص از وجود انسان در هویت افسانه‌ایش به دست می‌آید. به علاوه بهتر است پیشتر رویم و ببینیم همانطور که ایده فناناپذیری به طور لامتناهی از مسئله بقا فرا می رود، غیر ممکن است که وارد جهان الهیت حقیقی نشود و به منشأ کل نور رجعت نکند، به خدا و عشقش برای خلقت. و بدین طریق آدمی در ورای یک فلسفه‌ای از حضور به خوبی از عهده خودش بر می آید و غیر ممکن است که به ایده سقیل الهام و وحی قدیسین رجعت نکند و به باور نرسد. اما در اینجا من آزادانه در این سوی دیواری باقی ماندم که فیلسوف به طور معمول بسیار به سختی می تواند از آن عبور کند. بی پرده باید بگویم که مطمئن هستم که برخی بر علیه چنین تلاشی که من در اینجا انجام دادم اعتراض دارند و مخالف این ارزش معرفتی هستند که به فراسوی شیئیت راه می جوید تا لمس از مسئله الهام و وحی را امکان پذیر سازد. بگذارید بگویم که تصور یک پل به عنوان محل رفت و آمدی به حریم وحی، رفت آمدی خودمحورانه به قصد تجاوز و تخریب و به قصد وسوسه‌های فلسفی پیشاپیش منتفی و مردود است و اصلا نمیتواند مسئله از یک اندیشه صادقانه و درست فلسفی و معرفتی باشد. و بر این اندیشه اصرار می‌ورزم که نشان دادن این امر بسیار مهم است که چگونه یک تجلی هر جایی که در قلمرو به گسترش می‌یابد و کارگشایی می‌کند از طریق نیروی غیرقابل مقاومتی جریان می‌یابد تا با هر میل و ادعایی که می‌خواهد از آن فرا رود و بر آن مسلط گردد مقابله کند. ولی در پایان کار آن تجلی آن مدعی را تحت شعاع نور خود روشن می کند و خود و ماهیت حقیقی خود را نیز معرفی و آشکار می نماید.